بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى آله الطاهرين قبل الله اعمالكم خدای متعال رو شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود یک بار دیگه در این مدرسه مقدس محضر شما دوستان عزیز برسم و دقایقی انجام وظیفه کنه. از دوستان عزیز مخصوصا جناب آقای جانباز که پیگیر جلسه بودن صمیمانه تشکر میکنم. یک مطلبی را آمریکایی ها مطرح کردن که ما برای فروپاشی شوروی و بلوک شرق دست کم 50 سال برنامه‌ریزی کرده تا اینکه موفق شدیم اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق را از بین ببریم. در این مسئله که آمریکایی ها برای فروپاشی شوروی و کمونیسم و بلوک شرق تلاش های بسیار گسترده ای را انجام دادن، در این هیچ تردیدی نیست و میشه برای این اسناد و دلایل فراوانی را ذکر کرد. اما در این که فروپاشی کمونیسم و بلوک شرق و شوروی ارتباطی با برنامه های آمریکا به طور مطلق یا به طور نسبی داشته باشه تردیدهای جدی وجود داره، اما در اصل این که آمریکایی ها تلاش کردن در این مسئله هیچ تردیدی نیست و ما اینجا با این مسئله خیلی کار نداریم، یعنی در مقام قضاوت و داوری راجع به این عبارتی که آمریکایی ها مطرح کردن یا در صدد ارزیابی میزان موفقیت آمریکا در این مسئله نیستیم. به هر حال آمریکایی ها برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده بودن و تلاش کردن. حالا یک لحظه ما تصور کنیم که انقلاب اسلامی ایران وجود نمی داشت و تلاش های آمریکایی ها یا مسائل دیگری که به تلاش های آمریکایی ها کمک کرده وجود داشت، نظام دو قطبی تبدیل به یک قطبی می شد، کمونیسم از بین می رفت، بلوک شرق از بین می رفت و صحنه تبدیل می شد به میدانی برای یک تازی های آمریکا. ببینید این مسئله از یه طرف چه مصیبت بزرگی را برای ملت ها و دولت ها و کشورها به وجود می آورد و چه موقعیت ویژه‌ای را برای آمریکایی‌ها پدید می‌آورد. خیلی واضح میشه این مسئله را در ذهن مجسم کرد و به اهمیت موضوع پی برد. باز نمی‌خوایم بگیم که انقلاب اسلامی ایران تنها عامل عدم تحقق برنامه آمریکایی ها مطابق با الگوی خودشون بوده، ولی در این مسئله تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر این مسئله بوده که باز ما اینجا خیلی در صدد ارزیابی و تجزیه و تحلیل این مسئله نیستیم. در جای خودش این کار شده و میتونه هم در آینده کارهای بیشتری در این موضوع انجام بشه. پس این مقداری که ما کار داریم اینه که انقلاب اسلامی برای آمریکا فقط این نبوده که یک انقلاب ناسازگار با نگرش‌های آمریکایی در یک جغرافیای 1,600,000 کیلومتر مربعی اتفاق افتاده باشه، بلکه اساسا انقلاب اسلامی یکی از عوامل اصلی برهم زدن طرح آمریکا در جهان بوده، نه در سطح کشورهای فقط جهان سوم، بلکه در سطح جهان به طور عام بوده. خب معلومه که آمریکایی ها از این انقلاب و نظامی که برآمده از این انقلاب هست و ادامه دهنده اون انقلاب هست چه تصوراتی داره و برای برهم زدن اون و تضعیف اون چه تلاشی را به کار می‌بنده. کاملا واضح، یعنی یه چیز دو تا چهار تاست، نیاز به استدلال نداره. اگر که ما فعالیت آمریکایی‌ها هم در این 37-8 سال در مورد انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی و بعضی از نهادها و سازمانها و ساختارهای نگهدارنده انقلاب اسلامی توجه داشته باشیم، میتونیم حجم این مسائل را در بیاریم. در هم آمده، یعنی کسانی رفتن این را کار کردن، مثلا مقایسه کردن بین حجم تبلیغاتی که از طریق رادیو علیه اتحاد جماهیر شوروی انجام شده و حجم تبلیغاتی که از طریق رادیو علیه جمهوری اسلامی انجام شده. یک کسی رفته برابر تهیه کرده، میگه دست کم 4 برابر اتحاد جماهیر شوروی علیه جمهوری اسلامی فقط از طریق رادیو آمریکایی‌ها کار انجام دادن. این در حالی است که در دوره حیات اتحاد جماهیر شوروی رونق رادیو بیشتر از تلویزیون بوده و در زمان حیات جمهوری اسلامی هرچی جلوتر آمدیم رونق تلویزیون بیش از رادیو بوده. همین الان هم مثلا در جمهوری اسلامی حدود از بین کسانی که از رسانه صدا و سیما استفاده می کنن حدود 30% از رادیو استفاده می کنن، حدود 70% از تلویزیون استفاده می کنن، حالا گاهی هم مشترک می شه. بنابراین و این مسئله حتما در زمان اتحاد جماهیر شوروی حتما معکوس بوده و خیلی هم فاصله داشته، یعنی دست کم مثلا 80 رادیو بوده 20 تلویزیون بوده، الان 30 رادیو در ایران 70 تلویزیونه. خب با وجود این مسئله که تلویزیون ها هم کار خودشون رو انجام میدادن، باز یک محققی آمده تحقیق کرده میگه فقط فعالیت رادیو علیه جمهوری اسلامی 4 برابر فعالیت های رادیویی علیه اتحاد جماهیر شوروی بوده که از طریق شبکه‌های رادیویی غربی این اقدامات علیه ایران صورت گرفته. اونم حالا حتما اجماع تام که نتونسته، یا به قول دوستان طلبه استقراء تام که نتونسته به دست بیاره، حتما استقراء ناقص هم بوده. همه تبلیغاتی که وابستگان به آمریکا علیه ایران انجام دادن از طریق رادیو که حتما احسا نشده، یه بخشش احسا شده، ایشون آمده با همون بخشی گفته که 4 برابر بوده. خب این خیلی غیر طبیعی هم نیست، یه مقداری با وضع ما هم منطبق تره، یعنی استحکام جمهوری اسلامی در حوزه های اعتقادی، در حوزه های ارتباطات بین جامعه و حکومت، در حوزه های مربوط به خود ساختار نظام سیاسی، همین مقدس بودن نظام سیاسی که منحرفین خیلی تلاش کردن در مخصوصا دوره دوی خرداد که تقدس زدایی کنن، خود همین ارتباط مقدس مردم و نظام و نگاه تعبدی مردم نسبت به نظام، خب اینا خیلی چیزایی هست که نظام جمهوری اسلامی را از نظام اتحاد شوروی خیلی مستحکمتر و محکمتر میکنه. بنابراین این که حالا اونا حجم بیشتری کار هم کردن در رابطه با ایران، این خیلی غیر طبیعی نیست. البته در کنارش این نکته هم حاز اهمیت هست که اونها برخلاف دوره اتحاد جماهیر شوروی که این بلوک را در کنار خودشون و در بسیاری از مسائل در تعامل با خودشون، در بسیاری از موضوعات مکمل خودشون میدونستن و راه غلبه بر حریف را بلد بودن، در برخورد با جمهوری اسلامی این وضعیت وجود نداره. یعنی حریف جمهوری اسلامی را یک رقیب اقتصادی یا یک رقیب سیاسی برای خودش به حساب نمیاره، بلکه جمهوری اسلامی را به عنوان کلید مشکلات خودش و کلید دردسرهای خودش و کلید ناکامیهای خودش ارزیابی میکنه. این خیلی فرق میکنه نگاهی که آمریکایی‌ها به انقلاب ایران دارن تا نگاهی که به شوروی دارن و شوروی داشتن. به هیچ وجه شوروی‌ها کلید مشکلات آمریکا نبودن، به هیچ وجه شوروی‌ها کلید دردسرهای آمریکا نبودن. اینطوری نبود که در کشورهای مختلفی که آمریکایی‌ها نظام‌های حکومتی وابسته به خودشون داشتن، کمونیسم یک عامل اساسی اخلالگر علیه دولت‌های متحده آمریکا بود. نه، واقعاً آمریکایی‌ها دولت‌هاشون رو به صورت مستقر داشتن. یعنی دولت‌های وابسته به آمریکا مستقر بودن، کمونیسم هم اونا رو تهدید نمی‌کرد، نه در اروپای غربی، نه در خاورمیانه، نه در آفریقا، به صورت یه تهدیدی که بنیان‌های حکومت‌های آمریکایی را تحت تأثیر قرار بده، اینطوری واقعا نبود. بنابراین میتونیم بگیم در اون مقطع شوروی کلید مشکلات آمریکا نبود، اما در اینجا جمهوری اسلامی واقعا کلید مشکلات آمریکاست، کلید دردسرهای آمریکاست. شما این نگاهی به منطقه بیاندازید، ببینید در عراق کدام کشور آمریکا رو وادار کرد که بعد از این همه هزینه و لشکر بردن و لشکر آوردن و کشته دادن، و که آماری که رسمی اعلام میکنن حدود مثلا 4300-4400 تاست، ولی ماها میگیم که آمار واقعی کشته شده‌های آمریکایی بیش از 7-8000 تاست. خب این همه کشته بده، به قول خودشون صدها میلیارد دلار هزینه بکنن، بعد هم این کشور را تحویل دوستان جمهوری اسلامی ایران بدن و از اونجا برن. خب این معلومه که هیچ آدم عاقلی این کار رو نمی کنه. و اینی که این اتفاق می افته نشون میده خب یک قضایای دیگری پشت این صحنه ها وجود داره، و اون قضیه اینه که جمهوری اسلامی آمده برنامه‌ریزی کرده و این اتفاق در اونجا افتاده. یا در سوریه اینها سال هاست دارن برنامه‌ریزی می کنن برای اینکه نظام سیاسی سوریه رو تغییر بدن، یک نظام رو محاصره کردن، بالا سرش ترکیه است، پایین پاش اسرائیل، یه خورده عمرتر اردنه، یه خورده این مرتر دستشاندگانشون در لبنانه، اون طرفترش داعشی ها در مرز عراق و سوریه هستن. خب ببینید یه دولتی با این وضعیت جغرافیایی که دور تا دورش را دشمنانش گرفتن و آمریکایی‌ها هم بارها ساعت حمله به سوریه و دولت سوریه را اعلام کرده بودن، این دولت 4-5 سال تو این ماجرا حفظ بشه و جمهوری اسلامی هم به اندازه یک وجب مرز مشترک با سوریه نداشته باشه. خیلی مسئله مهمیه برای آمریکایی‌ها، این خیلی آزاردهنده است. بنابراین ما کلید دردسرهای آمریکا هستیم، کلید مشکلات آمریکا هستیم. خب حالا این کشور با این مختصات آمریکایی‌ها باهاش چه معامله‌ای می‌کنن و برای اسقاط چنین نظامی آمریکایی‌ها از چه روش‌های استفاده می‌کنن؟ خب حتما روش‌ها متنوع و شما هم می‌دونید ما اینجا نمی‌خوایم یک فهرستی از روش‌های آمریکایی‌ها در ارتباط با انقلاب ایران خدمت شما عرض بکنیم. یکی دو تا مورد اساسی را که نیاز به توجه ما داره را من عرض می‌کنم. یکی از اصلی ترین کارهایی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنن برای از بین بردن جمهوری اسلامی به صورت تدریجی یا به صورت دفعی، مسئله نفوذ هست، نفوذ در جمهوری اسلامی، که خب راجع به موضوع هم شما زیاد شنیدید. نفوذ به این معناست که دشمن تلاش کنه در یک سیستمی، حالا ما میگیم سیستم، ورود پیدا بکنه یا در درون اون سیستم آدمهایی را با مختصات اهدافی که خودش داره پیدا بکنه یا تربیت بکنه تا بتونه بر اون سیستم مسلط بشه و یکی از این دو کار را با این سیستم انجام بده، یا مدیریتش کنه یعنی کارکرد این سیستم را تغییر بده بشه کارکرد مطابق با اهداف و استراتژی‌های خودش، یعنی تغییر ماهیت و هویت بده، یا اینکه این را واژگون کنه و اساساً مزمحل کنه، کنار بزنه. این هدف نفوذ هست. بنابراین دو شکل کلی اولیه داره که خودش نفوذ کنه یا اینکه افرادی از جنس خودش پیدا کنه یا تربیت بکنه، و خروجیش هم در نهایت یکی از اون دو شقی که عرض کردم، یا کارکرد سیستم را تغییر بده یا اینکه سیستم را مزمحل بکنه. این مختصر مسئله نفوذ هست در یک سیستم، حالا سیستم کوچک باشه بزرگ باشه تفاوتی نمی کنه. این مسئله نفوذ هست که آمریکایی ها دنبال می کنن. در مواجهه با جمهوری اسلامی آمریکایی ها روش هایی را تعقیب کردن از ابتدای انقلاب و در بعضی روش ها به نتیجه رسیدن، در بعضی روش ها با بن‌بست مواجه شدن و ما در زمان های مختلف شاهد نمونه ها و مثال های از این مسئله بودیم. نفوذی که امروز آمریکایی ها در رابطه با جمهوری اسلامی دنبال می کنن عمدتاً نفوذ در نقاط مرکزی تصمیم گیری جمهوری اسلامی است. یکی از راه‌های نفوذ که در نهایت بعد از مدتی اثرگذاری روی فرد، اصلا فرد را از این نظام میکنن، در نقطه مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار میدن. یکی دیگه از روش‌هایی که در این مسئله نفوذ اینها روش کار میکنن نهادسازیه، نهادسازی یعنی میان روی موضوعاتی تمرکز میکنن، طرف مقابلشون رو در یه موضع انفعالی قرار میدن که طرف در موضع انفعالی رفتاری را در حوزه نهادسازی، منظورمه در حوزه نهادسازی رفتاری را و عملکردی را بروز بده که این بتونه به عنوان نقطه و پایه مسائل بعدی و اقدامات بعدی عمل بکنه. مثلا در همین زمان اخیر، همین یک سال اخیر، بعد از فشاری که اینها رو مسئله حقوق بشر قرار دادن، این مسئله منجر شد به اینکه آقای روحانی یک تشکیلاتی را در رابطه با حقوق بشر در ریاست جمهوری به وجود بیاره. بعد هم افرادی به عنوانی که دیگه خب حقوق بشر هست، وقتی شما گفتی حقوق بشر، طبیعتاً میخوای بگی من یه نهاد حقوق بشری دارم، خب باید همین احزاب و گروه ها و همین تیپ آدم های روشنفکر و دانشگاهی رو ببری اونجا بگی من با اینا دارم این مسئله را در ایران اصلاح میکنم. اینجوری از شما میپذیرن دیگه به طور طبیعی. اگر شما یک نهاد حقوق بشری درست کردی و 4 تا 5 تا روحانی که اینها معروفن به اینکه پای کار نظام تا آخر هستن ببری اونجا، که کسی اینو از شما نمیپذیره به عنوان یک کار حقوق بشری. پس شما برای که نما را درست کنی، آدمایی رو میذاری که از اون که شهرتمند باشن به منتقد، منتقدین رو قاعدتاً شما میبری اونجا، که همین کارم الان شده. چهره هایی که اینها نسبت به جمهوری اسلامی تقید ندارند، به عنوان شهروند جمهوری اسلامی از همه نعمات جمهوری اسلامی استفاده میکنن، اما در طول 20 سال اگر 20 سال حیات اینا رو مرور کنید، یک سطر از جمهوری اسلامی دفاع نکردن در هیچ مسئله ای. اینا میرن تو نهاد حقوق بشر اونجا لانه میکنن و بعد اعمال فشار میکنن روی سیستم به شکلی که بتونن کارکرد سیستم رو در بخش قضایی، در بخش تقنینی، در بخشهای دیگه تحت فشار قرار بدن و مدیریت کنن این مسئله رو. این مثلا یه نمونه هست از نفوذ در حوزه، در خود سیستم به شکل نهادساز. یا مثلا اینا میان و در مسئله تروریسم فشار وارد میکنن و طرف مقابل رو وادار میکنن که یک نهادسازی کنه که بتونه پاسخ مقوله تروریسم را بده. چی میشه نهادسازی او؟ نهادسازی او میشه ایجاد دایره های ارتباطی بین این سیستم و اون جریان خارجی مدعی. در اینجا هست که مسئله بازرسی از اماکن نظامی که ابتدا با یک سپر محکم نظام برخورد میکنه، آرام آرام این مسئله تبدیل میشه به یه موضوع عادی و این گروه موفق میشن که اولین رخنه را در این مسئله ایجاد بکنن. این هم یکی از نشانه های این مسئله نفوذ در این مسئله است. خب بنابراین در این دو سیستم بایستی ما توجه داشته باشیم که در این دو، حالا من البته 400 قائل هستم که در یک مقاله هم این موارد رو توضیح دادم، نفوذ در سیستم برای نهادسازی، نفوذ در حوزه های کارشناسی اونجایی که تصمیم ساز هستن، نفوذ در مدیران و اون طبقه حاکم، نفوذ در توده در واقع مدافع نظام، یا به تعبیر دیگه اون توده مؤثر. در این چهار حوزه، حالا البته میتونه این چهار تا بشه 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، ولی من یه بررسی کردم این چهار حوزه از همه مهمتره. و حالا با توجه وقت کمی که ما در خدمت شما هستیم، من آمدم تو دو تا حوزش که مهمتر از دو تا حوزه دیگه بود خدمت شما عرض کردم. خب در اینجا دشمن از طریق نفوذ میاد یک سری دعواها و درگیریها را هم در درون سیستم ایجاد میکنه. اصلا خاصیت شیطان این هست، وقتی وارد یه جمعی میشه، جمع رو دچار تنش میکنه، دچار تضاد میکنه، اعصاب رو به هم میریزه، یه فضای ایجاد میکنه که افراد، فقط این نیست که یه نفری منحرف شده، یه نفر دو نفر منحرف شدن، ده نفر روی مسئله دارن بحث میکنن، یخه همو گرفتن، علت این بوده، علت اون بوده، یه فضای پر از تنشی را ایجاد میکنن. و این تنش در واقع خودش یک زمینه بسیار تعیین کننده ای را در اختیار اون دستگاهی که داره این سیستم نفوذ را هدایت و مدیریت میکنه ایجاد میکنه. این نکته نکته مهمیه، این موضوع خیلی مهمی هست. یعنی دشمن در واقع شمشیر دولبه و دودم را میاد وارد میکنه و از دو طرف آسیب میزنه به جامعه ما. خب در مسئله نفوذ نیروها بایستی این قسمتها را دقت کنن، مراقبت کنن، اینجاها را نشانه برن، این حوزه‌های نفوذ را نشانه برن و بکوبن. از طریق اون نقطه‌های نفوذ میتونن این نظام را حفظ کنن. اما اگر این غفلت کردن، نقطه‌های نفوذ را ندیدن و افراد آسیب دیده را دیدن، یخی افراد آسیب دیده را گرفتن، این نه تنها کمکی به حل مسئله نکردن، بلکه اساسا یه میدانی دادن به دشمن که بتونه بیشتر موفق بشه. به خاطر همین مسئله هم در همین ایام اخیر که بحث برجام مطرح بود، در یه جلسه حضرت آقا فرموده بودن که به پس از برجام توجه کنید، خطری که شرایط پس از برجام انقلاب و نظام را تهدید میکنه، خود برجام تهدید نمیکنه. برجام آسیب هست، اما یه آسیب محدود در یه حوزه است. شما فرض کنید که اصلا این سیستم هسته‌ایت را کاملا تعطیل کردی، برای 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال تعطیل کردی. خیلی خوب، شما 30 سال در یه صنعتی دچار یک نوع عقب افتادگی میشی. در حالا در یه صنعتی که این صنعت شعوبی هم داره، در حوزه کشاورزی، پزشکی، صنعت، نمیدونم امثال اینها، یک به هر حال شعباتی داره، ولی به هر حال شما در یه مسئله 30 سال عقب افتادید. اگر انقلابتون را حفظ کرده باشید، بعد از 30 سال میتونید شما این را اثر بگیرید. یه عقب افتادگی 30 ساله را باید جبران بکنید اگه اصل انقلابتون رو حفظ کرده باشید. اما اگر شما اصلا تأسیسات هسته‌ایتون رو دست نزده باشن، مانعی سر راه این مسئله ایجاد نشده باشه، اما انقلاب شما آسیب دیده باشه، خب چی میشید شما؟ حد اکثر حتی اگر بود نظامیش هم پیش رفته باشید، میشید پاکستان. و پاکستان برای آمریکا و غرب چقدر ضرر داره؟ بمب اتمش چقدر مسئله سازه؟ مردم پاکستان برای آمریکایی‌ها چقدر خطرناکن؟ هیچی، تقریبا هیچی. بمب دارن، اما اون روحیه انقلابی وسط میدان نیست. آمریکا دردسری نداره، مشکلی نداره با پاکستان. مطمئنم هست که 100 سال دیگه هم بگذره پاکستان حتی تهدید به استفاده از بمب اتمی علیه آمریکا نمی‌کنه. تا چه رسه که بخواد استفاده بکنه. پس این مسئله اینجا مهم هست که در شرایط نفوذ یکی از شگردهای قطعی دشمن ایجاد اختلاف در شبکه، یعنی در اون مجموعه نخبه توده وفادار به نظام جمهوری اسلامی است و مدیریت این مسئله که چه کار کنیم اینها دوچار اختلاف نباشن کار بسیار بسیار پیچیده‌ای هست، کاری که حضرت آقا دارن دنبال میکنن با یک واقعا زحمت زیاد، با یک نگرانی جدی این مسئله رو دارن دنبال میکنن و این خیلی پیچیده هست و توجه به اون اینجا خیلی مسئله حساسیه. الان شما یک بحثی دارید به نام انتخابات مجلس. بعضی ها گمان میکنن که اگر اینها انتخابات مجلس رو ببرن ما انقلاب رو باید تحویل بدیم، انقلاب تحویل داده میشه، سرنوشت انقلاب را انتخابات آینده مجلس تعیین میکنه. بعضی اینجوری با مسئله مواجه میشن و بر همین اساس هم میشینن جلسه میگن آقا چه کار کنیم مجلس رو حفظ بکنیم، بعد هم شروع میکنن در شهرستانها در تهران کار میکنند و تو این مسیر حرکت میکنند. اشکالی نداره، این کار لازم هم هست، اما اگر چنون چه نیروهای انقلاب همشون سرگرم این انتخابات بشن و مسئله اساسشون انتخاباتی باشه که تازه همین حالا میشه گفت که برد بزرگی برای نیروهای حزب اللهی و متدعیه در این انتخابات رقم نمیخوره، این از همین حالا معلومه که توی فضای افکار عمومی دست برد با حریفه، با طرف مقابله. حالا ما بهم همه انرژیمون رو تو این قسمت بگذاریم، بعدم به نتیجه نرسیم، پشتش هم بگیم آقا مردم دیگه به ما پشت کردن و ما رو نمیخوان، کار ما تمامه، کار نیروهای انقلابی تمامه و امثال اینها. خب این چه وضعیتی رو برای ما ایجاد میکنه؟ وضعیتی که ما انرژی رو صرف کردیم، نتیجه صرف انرژی آخرش یأس ما شده، مایوس شدیم و صحنه رو تمام شده ترقی کردیم، دیگه تحرکی نخواهیم داشت و بعد هم میدان را بیشتر از گذشته به حریف و رقیب میدیم، هم در حوزه اخلاقی اجتماعی، دیگه از فردا هر ناهنجاری اخلاقی تو کوچه خیابون دیدیم فقط خودخوری میکنیم، منفعل شدیم دیگه، خودخوری میکنیم. تو حوزه سیاسی هر اتفاقی بیفته خودخوری فقط میکنیم، میگیم آقا کار تمامه دیگه، کاری نمیشه کرد. در حوزه مسائل امنیتی هر اتفاقی بیفته خودخوری میکنیم فقط، چه بکنیم دیگه، بالاخره زورمون نرسید دیگه، گفتیم نشد، مردم هم قبول نکردن، پس دیگه نمیشود. خب نتیجهش اینه که ما دوچار یک نوع انزوا در حوزه های مختلف و بخش های مختلف میشیم و در مرحله بعد دشمن تلاش میکنه در همین نیرو حزب اللهی نفوذ کنه، در همین نیرو حزب اللهی، در بچهای هیئتی، بچهای مسجدی، در روحانیت، در تیپای بسیجی سپاهی، اینایی که اون همون توده نگهدارنده، اون در واقع طبقه اجتماعی نگهدارنده که همیشه حیات و ممات انقلاب ها به وضعیت اینها مربوط میشه، اینها با تحریک دشمن به شکلی تبدیل میشن به اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی. یعنی دشمن، هنر دشمن اینه که میاد فضا سازی میکنه از طریق رخنه، بعد این طبقه که خودش رو حاکم میدونسته و با نشاط وسط میدان بوده، حالا خودش رو محکوم و در ذیل میبینه و شروع میکنه به غرغر کردن و انتقاد کردن، و دشمن اینجا استفاده میکنه، میاد نزدیک میشه، تحریک میکنه و او را در یه سری درگیری های فرعی وارد میکنه. یه کسی شد استاندار، یه کسی شد وزیر، یه کسی شد وکیل، میره یخه پاره میکنه، مثل این که با مثلا به استانداری رسیدن فلان فرد، این دیگه انقلاب اسلامی نابود شد و از بین رفت. یعنی در این مسیر حرکت میکنه که این نیروی وفادار رو تبدیل کنه به اپوزیسیون. به اپوزیسیون که تبدیلش کرد، ببینید چه وضعیتی پیش میاد. اولا که این درگیر میشه با بدنه اجتماعی و ناآرامی ها، شورش ها، ناهنجاری های امنیتی در گوش و کنار کشور تولید میشه و فراوان شما شاهد تنش ها و درگیری های خونین خواهید بود. امروز در فلان حسینیه، فردا در فلان خیابان، پس فردا در فلان مراسم مذهبی، چهار روز دیگه در فلان مراسم انقلابی شاهد درگیری خواهید بود شما. و برای هر درگیری شما بایستی چقدر هزینه بدید که بتونید آثار این درگیری را از بین ببرید. و مسئله مهم دیگه، یه عده با عدم اعتقاد به اصل نظام، اصل اسلام، اصل رهبری، اصل ولایت فقیه، اینا دارن تیشه به ریشه میزنن، یعنی جریان سکولار. از این طرف هم جریان مذهبی با یه زاویه دید دیگه که البته اون زاویه دیدش هم انحرافیه، داره همون ریشه رو میزنه. یعنی نیرو انقلابی به اشتباه کاری میکنه که نیرو سکولار داره توی مسئله انجام میده. این تأثیر نفوذ هست که به شکلهای مختلف اتفاق میفته و صورت میگیره. ولذا حضرت آقا فرمودن که در این صحنه اون چی که از خود هسته این مهمتره، حفظ نیروهای انقلابیه و حفظ انسجامشونه و اینکه اجازه ندیم تو چشم اجتماعی این نیروی محافظ انقلاب اسلامی به عنوان مزاحم، به عنوان مخالف، به عنوان یک جریانی که به فکر مردم نیست دیده بشه. این مسئله رو حضرت آقا یه فتنه دیدن، یه فتنه که دست خارجی داخلی داخلشه، باید مدیریت کرد تا اونجایی که امکان داره مسائل هسته‌ای رو ما رعایت کنیم. تذکر دادن آقا، سخنرانی هایی کردن، راه هایی رو نشون دادن، بعد هم اون بیانیه رو حضرت آقا در رابطه با مسئله هسته‌ای آخر کار نوشتن. این برای این بود که ما این مسئله هسته‌ای رو تا اون حدی که امکان پذیره حفظش کنیم. اما حضرت آقا یه مأموریت مهمتری داشتن، یعنی برای خودشون قائل بودن. اون مأموریت این هست که این برجام تبدیل به یک مشکل بزرگ و یک دغدغه بزرگ و یک فتنه در داخل انقلاب تبدیل نشه و یک کسانی نیان سوار بر این بشن به پیش بتازن. حضرت آقا فضا رو آروم کردن، صحبت کردن، یه جا تیم رو تحویل می گرفتن، تحویل گرفتن، تقدیر کردن که جبهه در داخل درست نشه. یک جا هم نسبت به خطوط قرمز تذکر میدادن و اینو متوازن حضرت آقا تو این صحنه پیش بردن و به نظر من موفق شدن. به نظر من در این زمینه، گرچه ما یه سری به اصطلاح آسیب ها و آثار آسیب رو هم داریم مشاهده میکنیم، اما حضرت آقا مدیریت کردن. الان در جامعه رهبری و نیروهای حزب اللهی به عنوان کسانی که در نقطه مقابل توافق هسته‌ای و مقوله رفع تحریم ها هستند دیده نمیشن. به عنوان تصمیم نظام که اون بالای نظام رهبری هم پای این امضا زده و تصمیم نظام هست و همه پشت تصمیم نظام قرار دارن. در این حال نظام حرف داره، انتقاد داره. اینم مواردی که حضرت آقا 9 مورد ظاهرن آقا اشکالاتی رو مطرح کردن در اونجا. بنابراین آقا حفظ کردین یک پارچگی را. و یک کسانی هم دنبال این بودن که مسئله این گونه اصلا دیده نشه. مثلا آقای روحانی رفت خدمت حضرت آقا گفت آقا اجازه بدید من مسئولیتشو بر عهده بگیرم، شما خودتونو کنار بکشید، من مسئولیتشو بر عهده بگیرم، هرچی فوش و حرفای درشتم بود به من گفته بشه. حالا ما نمیدونیم چرا این درخواست مطرح شده و انشالله این درخواست تو هم با حسن نیت بوده. منتها حضرت آقا فرمودن نه، این کار منه، من خودم باید مسئولیت این کار رو بر عهده بگیرم. و بعدم آقا اومد توضیح داد در جمع، برای اینکه این شبهه ها دیگه پیش نیاد، در جمع توضیح دادن که بله در زمان دولت قبل یکی از کشورهای همسایه، رئیس یکی از کشورهای همسایه آمد و پیغامی آورد و آقا تشریح کردن و ریشه های این بحث رو بردن به قبل از دولت که بگن نه خودم اجازه دادم و خودم مدیریت کردم، الان هم خودم دارم صحنه رو مدیریت میکنم. من چرا میگم این خیلی موفق بوده؟ به خاطر این که ما بعد از این موفقیت شاهد هستیم که فشار روی آقا توسط بعضی از شخصیت‌های منحرف خیلی زیاد شده. این حرف که اگر امام بود اینجوری میشد، اگر امام بود اونجوری میشد، زیاد شده. توسط چه کسانی؟ توسط کسانی که فشار می آوردن که این مسئله را تبدیل کنن به یک دو قطبی و یک شکاف بزرگ اجتماعی. نشده، حالا دارن یه چیزایی میگن، یه چیز عجیب و غریبی هم میگن، در حالی که همین دوستان همین آدم، دوستان یه آدمی که آمده مدعی شده که ما یه زمانی دنبال بمب اتم بودیم، رفتن استدلال کردن که آقا این نیست و ما از نظر مذهبی و اعتقادی و اینها چنین چیزی رو نمیتونیم پیگیری بکنیم و حالا مثلا یه توافقی هم امضا شده و به یه چارچوبی رسیدن و مثلا قضیه حل و فصل شده، یه دفعه ایشون میاد مسئله بمب اتمی رو مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه فضا به هم بزنه، به هم بخوره. چرا باید فضا به هم بخوره؟ برای اینکه اون سیاست حفظ یک پارچگی فضا از نظر او این یک سیاست خطرناک و سیاست غیر قابل تحملی هست. من از این واکنش های عجیب و غریب برداشتم این هست که رهبری تونسته خوب صحنه را مدیریت کنه که اینها، چون ظاهر قضیه اینه که خیلی خوب ما میخواستیم که توافقی صورت بگیره، خب رهبری هم کمک کردند و مدیریت کردند و این توافق حاصل شد، آقا خیلی ممنون، خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. ولی به جای این که اینها رو ما کنار رهبری ببینیم، یه جبهه‌ای درست میشه در نقطه مقابل رهبری. پس رهبری موفق بوده که این وضعیت رو اینا دارن دنبال میکنن. از این مسئله ما اینو میتونیم بفهمیم. بنابراین این مسئله رو در نظر داشته باشیم که دشمن دنبال هست که به شکلی بر این فضا مسلط بشه و وضعیت خودش رو پیش ببره. اما برای اینکه این فضای ما یک فضای یک بعدی نباشه، به یه ابعاد دیگر مسئله هم و مسائل مربوط به ما و آمریکا هم توجه بکنیم خوبه. خب در این حدود 15 سال، یعنی از سال 2001 زمان آغاز ریاست جمهوری جورج بوش دوم تا الان که 4 دوره ریاست جمهوری را ما پشت سر گذاشتیم، ریاست جمهوری در آمریکا و ریاست جمهوری در ایران که دو دوره در ایران آقای احمدی نژاد بوده، یه دوره آقای خاتمی بوده، یه دوره هم آقای روحانی هست. همینطور در آمریکا هم ما 4 دور، 2 دور اوباما، 2 دور جورج بوش ریاست جمهوری بودن. خب یه دوره طولانی محسوب میشه، در حد خودش قابل توجه. در این دوره 15-16 ساله یه سیاست‌های رو آمریکایی‌ها دنبال کردن، یه سیاست‌های رو جمهوری اسلامی دنبال کرده. سیاست آمریکایی‌ها مبتنی بوده بر حذف رقبا و یک پارچه سازی منطقه به نفع خودش و خفه کردن جمهوری اسلامی، یه چیزی که اعلام هم شده. مثلا موقعی که اینا عراق را اشغال کردن، وزیر خارجه آمریکا، عذر میخوام، وزیر خارجه انگلیس در بصره کنار یه تانکی مصاحبه کرد، گفتش که اون چی که در عراق اتفاق افتاد یک پیام روشنی بود برای ایران و ایران بایستی متوجه باشه که این کار ما در عراق در واقع برای حل مسئله ایران هست. اینو تقریبا روشن بیان کرد. بنابراین آمریکایی‌ها دنبال این بودن. از اون طرف جمهوری اسلامی با محوریت حضرت آقا دنبال این بودن که این نقشه آمریکایی‌ها رو به هم بزنن. این نقشه رو به هم بزنن. من به نظرم میاد ما همین مقدارم همت داشتیم اون موقعی که این بحثا شروع شد، چون من در بعضی جلسات کارشناسی شرکت میکردم، عرض میکنم خدمت شما که همت ما در جمهوری اسلامی هم همین حدود بود. حالا همت اونهایی که معتقد به آقا بودن، معتقد به این بودن که باید با آمریکایی‌ها در افتاد، که خب یه بخشی از سیستم ما اینجوری هم دیگه. اونایی که معتقد بودن، اونها حد اکثر همین را علامت گذاری کرده بودن، جلوگیری از موفقیت استراتژی و برنامه های آمریکا در منطقه، به هم زدن برنامه آمریکا. آمریکا میخواد بر عراق سیطره داشته باشه و عراق را تبدیل بکنه به یک کانون تنش علیه جمهوری اسلامی. خب این سیاست آمریکا بود. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم باید کاری کنیم که آمریکایی‌ها نتونن عراق را تبدیل به کانون تنش علیه ایران کنن. یعنی ما از عراق ایمن باشیم. این حد اکثر چیزی بود که ما درباره عراق برای خودمون قائل بودیم. و در جلسات شورای عالی امنیت ملی، جلسات جاهای دیگه بحثا مطرح می شد که من واقعا تو این جلسات بودم و یک ناظر حاضر در این بحثا بودم. مثلا درباره عراق بحث این بود که خب اینا میخوان ایران رو عراق رو بکنن کانون تهدید علیه ایران، ما چگونه میتونیم این را حل و فصل بکنیم. بعد جنبندی میشد، جنبندیش این بود که بایست آمریکا در عراق مشغول باشه، دردسر داشته باشه، نتونه پرونده عراق رو به این زودی حل کنه، اینقدر گرفتار پرونده عراق باشه که وقت نکنه به سراغ ما بیاد و برای ما اونجا طراحی بکنه. مثلا این میشد خلاصه تصمیم گیری ما درباره مسئله پرونده عراق در سال مثلا 2003، سال 82. این مثلا میشد خلاصه استراتژی ما در عراق. برامر ما استراتژی بازدارنده داشتیم، نه تهاجمی، در حالی که آمریکایی ها در اونجا استراتژی تهاجمی داشتن. خب در پرونده های دیگه هم کم و بیش، در پرونده افغانستان هم وضع ما کم و بیش همین بود و در بعضی پرونده های دیگه هم باز وضعیت ما چیز شبیه این بود. در منطقه استراتژی ما در مواجهه با عربستان مبتنی بر مدارا بود و نادیده گرفتن اقدامات مخالف عربستان علیه ما، که شما شاهد بودید دیگه، آقای احمدی نژاد چقدر تلاش کرد که یک رابطه ای را با این آل سعود راه بیاندازه. حتی رفت عربستان، گفت من همین امروز آمادگی دارم که به مصر سفر کنم، اگر اونو بپذیرم من هم امروز میرم مصر. و در رابطه با عربستان هم چقدر تلاش میشد. حالا من نمیخوام واقعا نقد کنم، بگم این کار بدی بود، چی بود چی نبود، ولی میخوام بگم که از این مسائل به عنوان شاهد مثال میخوام این نتیجه رو بگیرم خدمت شما که ما دنبال حد اکثر سیاست ما در رابطه با عربستان تنش زدایی با دولت عربستان بود. حساس نباشن نسبت به ما، ولوم مخالفتشون رو علیه خودمون رو کم کنیم. این سیاست ما در رابطه با عربستان بود. در مورد یمن ما چه وضعیتی داشتیم؟ در مورد یمن وضعیت ما این بود که مداخله در مسئله یمن نداشته باشیم و این جریانی که راه افتاده اون موقع تازه شروع شده بود. این جریانی که راه افتاده رو تحویل نگیریم. یعنی انصار الله را اون مقطعی که اینا شروع کردن سال مثلا 82 به بعد همجوره اومدن جلو، در محافل سیاست گذاری جمهوری اسلامی انصار الله، که حالا اون موقع انصار الله نبود، اون موقع میگفتن مثلا حوثی ها یا میگفتن شباب مؤمن، یه چیزی از این قبیل میگفتن. اون موقع بحث می شد در محافل کارشناسی، بحث می شد تقریبا یه اجماع کارشناسی در ایران وجود داشت که آقا اینا رو تحویل نگیرید، فایده نداره، بی خود با عربستان درگیر می شد، اینا آدم های قابل اعتماد و اتکایی نیستن، رها کنید اینا را. خب این جو غالب بود در درون جمهوری اسلامی و محافل کارشناسی. شناخت ما هم نسبت به زیدی معلوم بود چقدر ضعیف و اوضاعمون چجوریه. همین الان هم شناخت ما نسبت به زیدی واقعا شناخت پایینی هست، در صورتی که حضرت آقا همیشه خطابش به اینها این بود که به انحرافات اینها خیلی نگاه نکنید، اینها یتیمان آل محمدن. اللهم صل علی محمد. یعنی بچه های دور افتاده از پدر و مادر که گرفتار انحرافاتی شدن، حالا پدر و مادر به اینا رسیده چه کار بکنه؟ دائما وضع سرش و لباسش و از اینجور چیزا شایی به رخش بکشه، یا اینکه نه تحویلش بگیره، آرام آرام بهش بگه زمنان این لباستم درست کن، این موتم اینجوریه، او فلان رفیقم که داری رها کن. خب منطق اینو میگه، ولی خب وضع ما این گونه بود. در همون مقطع استراتژی آمریکایی‌ها این بود که درباره عربستان استراتژیش این بود که اقتدار عربستان در منطقه عربی را آمریکا ایجاد کنه و دائما تقویت کنه. بنابراین استراتژی او تقویت بود، استفاده از عربستان برای برخورد ما با بود، استراتژی ما انفعالی بود، حفظ روابط با عربستان سعودی. خب حالا 10 سال 15 سال از این قصه گذشته، امروز وقتی به صحنه نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که ما براش برنامه ریزی کردیم و به اصطلاح خودمون ظرفیت شناسی کردیم و آوردیم پای کار، اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد خیلی متفاوت هست. عراق قرار بود صرفا علیه ما تهدید نباشه. خب الان طی 2-3 سال گذشته بزرگترین کانون حل و فصل بسیاری از مشکلات اقتصادی ما عراق بوده. در دوره تحریم یکی از کشورهایی که خیلی کمک کلیدی به ما کرد در این مسئله عراق بود. و در عراق امروز مرجعیت حاکمه، حالا به طور نسبی میگیم دیگه، به طور مطلق نمیگیم. بالاخره نخست وزیری که سر کار با رأی و نظر آیت الله سیستانی شده نخست وزیر، یه دولت اکثریت شیعی شکل گرفته، روابط عراق هم در درجه اول با ایران تنظیم شده، یعنی بیشترین رابطه رو با ما داره. نیروهای اشغالگر هم از عراق رفتن. امروز آمریکایی ها در عراق بخوان یه فرمونداری رو بردارن قدرتشو ندارن، واقعا اینجوریه. بریم در یمن، ما به اون نعمت خدا دادی بی توجه بودیم، توجه نداشتیم نسبت بهش. این نهال نحیف در یمن شروع به حرکت کرد. امروزه انصار الله تبدیل شده به یه تهدید بزرگ علیه رژیم صهیونیستی، علیه عربستان و علیه آمریکا. امروز چند هفته هست که اینا دارن عملیات نظامی هوایی، دریایی، زمینی انجام میدن تا این انصار الله را از تعز برونن. تعز یه استانی هست، یه شهری هست در اون نوک جنوب غربی یمن، کنار باب المندب هست. چقدر اینا از سودان نیرو نظامی آوردن، نیرو نظامی کارکشته آوردن، از جاهای دیگه چند هزار نیرو وارد کردن که تعز را از دست انصار الله بگیرن، تا الان موفق نشدن. وقت به ذلت کشونده اینها را. هفت ماه اینا دارن می جنگن، هنوز نتونستن یک استقراری برای خودشون در حتی بخشی از یمن پیدا بکنن. رفتن عدن را مثلا گرفتن، دوچار اختلاف شدن، الان عدن دست القاعده هست، القاعده شده بلای جونشون، هر روز داره از اینا میکشه القاعده. شاید روزی 10 تا 20 تا از اینا به دست القاعده کشته میشن. یعنی خار کرده خدای متعال اینا را با این حجم امکانات، این حجم پشتیبانی. 7 ماه سازمان ملل چشمش رو جنایت آل سعود بسته و حرف نمیزنه. تازه قطعنامه 2016 هم پر از مواردی است علیه انصار الله. تا بیاد سوریه که من توضیح دادم، تا بیاد لبنان که اینا چه کار کردن و در جاهای دیگه، این انقلاب و این نظام الحمدلله با همه کاستی‌هایی هم که ما داریم و مشکلاتی که داریم، الحمدلله با لطف خدای متعال تونسته موقعیت‌های بسیار خوب و بزرگی را داشته باشه. و عزیزان، اگر این موفقیت ها نبود، همین جریان منحرف که امروزه دچار داره اسبش رو میتازونه توی محیط انقلاب اسلامی، همین ها اگر این موفقیت ها نبود، خیلی راحت این کشور رو میخوردن. همین که بچه های متدین سپاهی بسیجی میرن توی فضای امنیتی ورود میکنن، یه دفعه یه شهیدش میاد اینجا، شهید همدانی، اون استقبال عجیب و غریب در تهران و در همدان میشه. خب معلومه که این حرف ها، این مسائل در داخل ایران چقدر اثر گذاشته و چقدر اثر میذاره. من عذرخواهی میکنم این مقداری طولانی شد، فکر نکنم به پرسش پاسخ هم برسیم. انشالله یه فرصتی دیگه بتونیم در خدمت شما باشیم. یک سلام.